بله من میشنم از فرمایشات استاد معظم از حضرتون من حسین حاجی ظهیری با صلوات بر محمد و آل محمد.
گرمی فقها دینشناسان دینداران و همه شهیدان به ویژه شهیدان اخیر حادثه کرمان زائرین قبول شهدا و به ویژه مرحوم زنده‌یار سردار سرافراز آقای سلیمانی به پیشگاه حضرت ولیت الله العظم ارواح نافدا و همچنین همه مراجع اعظام به ویژه مقام معظم رهبری حضرت الله و همه شما عزیزان تسلیت عرض می‌داریم. هر روزی که در این فرصت محضرتون مصدق هستیم در 12 محور تقدیم می شود. قبل از تقدیم این محورها مترنم کنیم محفل خودمون را به سخنی از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. اعلم ان العمره هي الحج الاصغر وان عمره خير من الدنيا وما فيها وحجه خير من عمره. فرمود عمره از نظر ثواب حجی اصغر حج اصغر و یه عمره اگر کسی توفیق یا با شرایط انجام بده از کل دنیا و اون چه در دنیاست بدتر و بالاتر. و در روایت دیگری هست که وجد من فرقبور لکان نو حجتون به دنیا و مابیه ها تمام برزخیان آرزو می کنن که ای کاش در مقابل همه دنیا هرچه در دنیا هست ما هرچی می آوردیم این هم حج اصغره. هر آیه در 12 محور تقدیم می شود. محور اول گفتنی های قبل سفر، یک استحلال و حلالیت طلبیدن از کسانی که به گونه های گوناگون از انسان مکدر شدن و حقی دارن. دو رد مظالم. سه محاسبه خمس و خمس فیش های حج به ویژه با رعایت تورم که به دقت خواهیم گفت چقدر میشه. چهارم گفتنی مسئله وضو که همینجا یا در مدینه و اگر به جوفه می روید اینجا باید گفت که اگر رعایت نشه بعد اعمال و طواف باید اعاده بشه. و محور پنجم تسلیه هم دو سوره و ضابطه آن و این که ظاهری که هم دو سورش مغلوط بود چه باید کند مجزیس یا نه. ششم تبیین کیفیت صلات معذورین که آداب خاصی داره و بسیاری از معذورین یک ظرافت های بسیار آسان را اصلا رعایت نمی کنند و قطعا باطل نماز به نظر همه. و هفتم عبارت است از محرم کردن افراد خاص مثل پیرمردها، به طور ویژه باید اینها را محرم کرد. و هشتم عبارت از آداب بین راه از مدینه تا به مکه. و نهم احرام و اعمال آلزایمری ها که به 3 دسته تقسیم میشن. و محور دهم عبارت است از همه اعمال گفتیم شیخ هم هر طور رو شود نهم احرام و اعمال آل زایمری ها که برخی بگلد آی زایمری میخواند و صحیح آل زایمریست و دهم پوشیدن لباس در ایام حضور در مکه به منظور درک طواف های مستحب بدون اینکه بخواد محرم بشه و یازدهم احکام خاص بازمان که ضوابطی داره حتما روحانی باید بدونه بلیزه در ایام حج و دوازدهم مسئله کثیر الابتلای لزوم و عدم لزوم تکرار اعمال لاحقه با بطلان عمل پیشین که آیا این لازم است یا لازم نیست به نظر کدامین از مراجع ضرور لازمه. اما محور اول نخستین سخن شما در جلسه که در ایران داری نخستین محور اینه که ارجمندان به زائرین، من به زبان شما به زائرین میگم، ارجمندان و خوبان هیچ میدانید که ما به کجا شرف یاب میشیم؟ به محضر یک کسانی که اینها عین الله چشم خدایند و از ضمیر و کمون و جان شما با خبرند و اگر دلی آلوده به محضر اینها شرف یاب شود، آنسان که به پاک دلان عنایت دارند به آن دل عنایت نخواهند کرد و از این رو ضرور و لازم است که ما قبل از حرکت استحلال کنیم از کسانی که از ما مکدر شدند، از خیشانی که با اینها غر هستیم و یا بگونهیم هر شبت نیشتری بر دل اینها با سخنی زدیم از ما دلخور شدند. و در این باره احادیثیست که الان مجالش نیست بگم، من احادیث بسیار زیبا، ما اگه بخواییم بیشترین بهره را از این سفر برگیریم قبل از حرکت باید کسانی را که از ما دل خورن و به گونه های گوناگون از ما آزرده شدن راضی کنیم، از هر خیم، همسایه، خیشان، دوستان و همه. و محور دوم پرداخت مظالم. مظالم را معنی کنید مظلا، مظالم رد مظالم جمع مظلمه است. مظلمه عبارت از مجموعه حقوق مالی که از افراد به ذمه انسان آمده، چه از طریق اتلاف مال دیگری، دو از راه معاملات باطل و فاسد، و سه از راه تصرفات بیجا. و این خود این یه جلسه دو جلسه بحث داره. خلاصه میگم اگر در جوانی به یاد داری که در حالی که ماشین را 40 سال پیش 50 سال پیش جای پارک میکردی مالیدی به ماشین متوقعه و بعد گفتی خدا رحم کرد که صاحبش نبود و دفرا این را ملائکت الله در دیوان مبارک نگاشتن. الان باید حدس بزنی اگه صاحب ماشین را نمیشناسی به قیمت الان چقدر زرد زدی و به نیت صاحبش به قیمت الان این را به فقیر بدی. این گرد مداره. در ایامی که دبستان دبیرستان می رفتیم چرخ رفیق را پنچر کردیم. اگر الان رفیق را می شناسی کجاست، بعد از 40 سال با او تماسی و استحلالی، و اگر نمی شناسی پول پنچری ماشین این چرخ رفیق را از شبت باید به نیت صاحبش به فقیر بدی. اینا میشه مظالم و میاد و بالاتر میاد، گاهی سر از میلیون و میلیارد و اینها هم در میاره که گاهی دفتر آقا از همین میلیاردی ها هم شب نیمه شب ها که ما اونجا هستیم اونجا پاسخگو میپرسن حالا و دولت را حسابی داره، دولت فخیمه به نام خزینه دولت، باید در حساب خزینه دولت که همه بانکان شماره را دارن به قیمت فعلی بریزن و اگر پول نقدی اینها بوده با محاسبه تورم آن. و اما محور سوم
بعد مسئله باید به اذن حاکم شهر باشه خودش
هر سبب به نظر همه آقایون به احتیاط واجب باید به اجازه حاکم شهر باشه. مرحوم آقای گروپایگانی مقام معظم رهبری که تو مکاسب محرمیشون هم چند سال پیش مطرح کردن ایشون احتیاط مستحب میدانن، هر سبب ضرور و واجب نمیدانن. هر سبب و اما محور سوم تخمیس اموال، خود شیوه محاسبه اموال دو سه جله، یعنی کلیش را بخواییم بگیم چار پنج دقیقه است. شیوه محاسبه یک فرمولی داره که کسی اگر این را بدونه در حد چار پنج دقیقه همه اموال را محاسبه میکنه و اگر این شیوه را نداند سه چار ساعت ممکنه برمونه و آخرش هم ناقص بشه. فعلا ما در خصوص فیش حج میخواییم محاسبه کنیم. هر سبب که فیشه های حج سال 85 با نظر به این که باید تورم این هم پرداخت بشه، مقدمتا رواست که این نکته را به حضرتون عرض کنم که در باب محاسبه تورم بین مراجع نظام سه نظره. نظر اول، نظر برخی همچون استاد زندیات مرحوم فقیه کبیر آقای تبریزی آقای خویی میگن تورم مطلقا قابل توجه نیست. نظر دوم، نظر مقام معظم رهبری استاد معظم آقای رهی و جمعی دیگر میفرمایند باید محاسبه کرد تورم را به طور کامل. از شبت که نظر سوم، نظر هستای طلاعه های سیستانیه، ایشون می فرمان اگر تورم فاحش بود به این معنا که از 20 برابر به بالا بود باید محاسبه بشه و چون به سبیل مصالحه می دونن میگن نصف باید بشه. اینم دابطه سوم که حالا میگیم نصف بشه یعنی چه؟ کسانی که سال 85 80,000 تومن به حساب ریختن از نظر مراجع نظام فیش حج چند نظر درش هست. نظر اول فیش عمره، نظر اول آقای بهجت، آقای مکارم، آقای نوری میفرمایند اصلا خمس نداره.
مسئله قبلی هم مکارم نظرشون چی؟
حالا نگفتی منوش که ما داریم مقدمه میگیم همه مثل میگنیم
تورم
را ایشون هم میگن باید رعایت بشه. تورم را آقای مکارم میگن میفرمان باید رعایت بشه. عرض شد که این یک عرض شد نظر که چی شد؟ آقای برکت، آقای مکارم، آقای نوری میفرمایند عمره اصلا فیشش خمس نداره اگر از درآمد بین سال پرداخته. غیر این چند بزرگوار همه میگن مقام معظم رهبری، آقای فاضل مرحوم امام، آقای سیستانی، آقای ولی، آقای صافی، آقای همه و همه، آقای زنجانی، همه میفرمان که از شبت متعلق خمس. و اما محاسبه خمس 800 تومن سال 85 اگر اون وقت میپرداخت خمس 160 تومن بود ولی الان بخواد بپردازه معادل است با 6,617,000 تومن. 6,617,000 تومان 600 آبله عرض کرد فیش اون وقت ممکنه زائرین بگن حاجا ما هستن دومن داریم شما خمسش رو بخواییم 6 میلیون بگیریم. فوری بفرمایید که نازنین اون وقت شما هستن دادی فیش خریدی الان 25 میلیون قیمتش، آزادش 25 میلیونه، 160 تومنه، خمس 80 تومنه، 85 به زمینه تورم معادل است با 6,617,000 تومن. عرض شد که این مربوط به 85 ها بله، حالا عرض میکنیم
آقا نکات رو میفرمایید.
بله ما اون رو نمیگیم که بیر لازم نیست به قیمت الان بده. دو مطلبه ها، آیا لازم است پول فیش عمره الان را بده؟ هرگز هیچ کس نفرموده. پول خمسه 800 تومن اون زمان به زمینه تورم، یک قدرت خرید داریم یک تورم داریم. قدرت خرید را هیچ مرجعی نمیگه ملاکه، ملاک اون خمسی که به ذمه آمده از اون زمان به زمینه تورمش. برای چهارمین بار تکرار میکنم، خمس 800 تومن اون روزگار چه از درآمد بین سال بوده؟ چه از درآمد بین سال بوده؟ اگر اون زمان میپرداخت 160 تومن بود، این 160 تورمش با شاخصهایی که بانک مرکزی داره محاسبه شده معادل با 6,617,000 تومن. و اما سال 86 ها که بعضی از زائرین هم از پیش 86 میان، اینا معادل است با 5,645,000 تومن از بودور شود به زمینه تورمش. 5,645,000 تومن این خمس فیشه ها. و اما اصل اموال روی داستان میداره و جلسه این مستقل میطلبد.
سودش نفر
و اما سود نمیخواد دیگه. این میشه دو تا بخوایی بگیریم، یا سود اگه بخوایی بگیریم که خیلی میشه، یا تورم. یکیش را فرمودن کافیه، یکیش را فرمودن کافیه، هر دو ضرور و لازم نیست. از ولو داده باشه الان آزاد را باید بده، اگر اون زمانم هست باید آزاد را بده. محور چهارم عبارت از مسح پا در وضو. در وضو یک نکته ظریفی هست که مراجع اعلام در مقدار مسح پا سه نظر دارد. نظر اول به سبیل فتوا مقام معظم رهبری و آیت الله سبحانی واجب می دانند مسح پا خطر انگشت باشد، انگشت پا تا مفصل ساق، تا مفصل ساق به سبیل فتوا. نظر دوم جمعی از مراجع ازام به احتیاط واجب می فرماید تا مفصل ساق. مرحوم آقای خویی استاد معظم، آقای تبریزی، مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم آقای صافی و پنجم آیه آیت الله آقای سیستانی. این پنج بزرگوار می‌فرمایند به احتیاط واجب از سر انگشت تا مفصل ساق، که اون ولش دیگه دیوار ساق هست و راست و چپش هم غوزکه. نظر سوم نظر جمعی از مراجع ازام که تا قبت القدم کافیست، احتیاط مستحب تا به ساق برسه. امام راهب، استاد معظم آقای وحید، آقای مکارم، آقای بهجت، آقای زنجانی عرض شود که و آقای نوری این بزرگواران می فرماید تا خوب بشر زدن کافیست و لازم نیست به مفصل برسه، ولی همین دسته سوم هم احتیاط مستحب می دانند که تا به مفصل برسه. شما وقتی برای ظاهر این مسئله را می گیر مقال و مقال که این همچون ما مسئله را بگید، بلکه به اونها میگید با نظر به این که جمعی از مراجع ادام مرز را تا به مفصل واجب میدانند مثل مقام معظم رهبری و برخی به احتیاط واجب میدانند، شما بس که میکشید بیارید تا بالا، همطوری دست را بیارید تا بالا، یه چند سانتی فاصله هست بکشید تا به بالا که بی شبهه به نظر همه این مرز صحیحه. حتی اون چند بزرگواری هم که تا به مفصل را واجب نمیدانند اونها هم احتیاط مستحب میدانند. و اگر کسی بعد از عمل شرفیاب محضر باهر النور فیضاشای مناقب شعار منقب اتصال شریعت معاب عالی مقدار غمقام شما شد، این حوادث خورد برای کسی واقعی نداشته، از حضور شود که بفرمایید اگر کسی شرفیاب شده و من یادم رفت حضور بگیرم اینجوری، اگر مقلدین دو بزرگواری که فتوا دارن یا اونا که احتیاط واجب طواف و نماز را حداقل باید اعاده کنه. این محور چهارم. محور پنجم مربوط میشه به تسبیح حمد و سوره. تسبیح حمد و سوره به نظر همه مراجع ازام ضرور و لازم است. دو مسئله داره. یک مسئله این که آیا تسبیح حمد و سوره واجب است یا نه. دو این که اگر تلاش کرد و آخر به همون غلط میخونه، این در نماز طواف که باید کنه. اما مسئله اول را همه مراجع ازام میفرماین حمد و سوره را باید تسبیح کرد و به غلط اگر کسی بخونه و متوجه باشه نماز باطله به اتفاق همه، ولی رعایت محسنات تجویدی لازم نیست. آنچه ضرور و لازم است این است که اون کلماتی که حروفش اگر درست ادا نشه معنا تغییر میکنه، مثل این که الله الصمد بگه الله الصمد، صمد باشین خیلی بدی داره، جل جلاله و عظم شأنه، پوزش از پیشگاه رب جلیل، صمد یعنی کود، صمد یعنی موجود غنی بی نیاز، تو بعض روایات افتاده ما لا جوف له، هیچ خلایی در او وجود نداره. اللهم صلی سال سله را اگه سله دیگه سله یعنی تیکه کن ببر بره، و معنای سله متفاوته، یکی ساد و دوم داد معنا رو تغییر میده. غیر المغضوب غلطه، غیر المغضوب غلطه، چه متاسفانه بعضی از روحانیون این تلفظش دال مثل دال مفخمه، غیر المغضوب مغضوب بوی دال میده، زبان ها به طرف چپ یا به راست غیر المغضوب مغضوب علیهم ولا ضالین. این اما این که حیر از بیه حلق میگه لازم نیست. مدارا حتی مرحوم امام و تبعه و حضرت آقا مد ولدالین را هم واجب نمیدونن، اما تلفظ صحیح کلمه را ضرور لازم میدانند. این نکته اول. نکته دوم این که غالب کسانی که اشتباه میخونن این حالا هر چه برداری نهایتش در اینی که مسجد مبارک فیضاشای شما شرف وجود دارن درست میگن، اما اگر چند ثانیه بعد بگی این کلمه رو دوباره بخون باز میگه ایاک نعبد، همو اشتباه میگه. اگه احساس کردید که این قابل تسلیم نیست، به نظر همه مراجع اعظام همون نماز را خود او بخونه و به نظر همه مجزیست، به نظر همه مجزیست، به نظر همه مجزیست. فقط برخی مثل مرحوم آقای گلپایگانی، آقای صافی فرمودن جماعت هم بخونه، که این ممکن نیست تقریبا اونجا، مگر این که بچسبه به حاجه ها، حاجه ها را رها نکنه تا وقتی میخواد نماز تواب بخونه، اونم یک جای بغلش پیدا کنه یا پشت سر اقتدا کنه، اونجا شاید بشود، شاید نمیدونم بشود. این دو بزرگوار میفرماین به جماعت بخونه، بس احتیاط کردن، اما اگر نشد اون چرا بلده بخونه و همونم مجزین انقایت الام. اگر کسی خواست خیلی احتیاط کنی که ضرور و لازم نیست، یک کسی را هم خواست نیابت بده، نماز را به نیابت از او انجام بده، ولی این هم لازم نیست. این هم محور از شبت که پنجم. محور ششم صلات معذورین. کسانی که معذورن از نماز اختیاری خوندن چند دسته هستن؟ یک دسته هستن اینا مشکل در قیام دارن، به جوری که اگر صندلی بدنشون باشه عصای تکیه بدن با این میتونن رعایت کنن، به نظر همه واجب است با رعایت تکیه بر چیز دیگری نماز را قائما بخوانن. دسته دوم کسانی هم که نمیتونن حتی با تکیه دادن به دیواری، به صندلی یا عصایی بخونن نماز را، باید نشسته باشن. این ها که نشستن از بودور شود، بعضی برای سجده میتونن به سجده برن، و دسته سوم اونها که به سجده نمیتونن برن. اگر به سجده بتونن برن، واجبه به نظر همه باید به سجده برن، و اگر به سجده نتونستن برن میتونن رو صندلی بشینن. ولی اون چند نکته ظریفی که قابل توجه اینه که قیام در حال تکبیرت الاحرام رکنه، در حالی که نیت میکنه الله اکبر میگه این رکنه. دو، قیام متصل به رکوع. معظمون نه به ظاهر معذور باید بفرمایند که شما یک دو سه ثانیه که میتونی وایسی، دو سه ثانیه، حال دو سه ثانیه همینجور نیت کن نماز طواف، نماز زور از هر جز میخواهم تو دلش بگه همون کاف الله اکبر، ها بعد دیگه میشینه، این که کار مشکلی نیست که. و جالب اینه که تو مساجد ما خوشمزه است، گاهی قبل از اون که جماعت شروع بشه اونا یه آقای ایستاده چار پنج یه تعریف میکنه، بعد که آقا که تکبیر بس میشینه مزار حضرت رب جلیل میشیند، پایین که این پنج دقیقه رو میشود همه قیام نماز را رعایت کنه. بابا لااقل قیام در حال تکبیر را، و بعد قبل از رکوع هم یه ثانیه پاشو وایسم، بعد یه ذره خم بشی که نوک دست به سر زانو برسه، همین مقدار کافی، همین مقدار کافی. اگر شد رکوع را برو به انحنای به مقداری که نوک انگوش به سر زانو برسه رعایت کنه، این کافیه. این چیزی که عرض کردم به نظر همین ضرور و واجبه که قیام در حال تکبیرت و احرام و قیام قبل از رکوع. و اما در سجده کسی که رو صندلی میخونه بین مراجع اعظام اختلاف نظر هست. نظر اول آیات اعدام مرحوم آقای خویی، آقای سیستانی، استاد زنده یاد مرحوم آقای تبریزی، ایست حضوروار می‌فرمان برای سجده هیچ لازم نیست، تر بر مر نهد وقتی نشسته بر صندلی، و لازم نیست مر را بالا بیاورد سر بر اون نهد، بلکه به سر اشاره کند، اشاره به سر کافی. آقای خویی، آقای سیستانی و آقای تبریزی. نظر دوم، نظر آقا شما خیلی جالبی چیز هست، هم بدونه هم ندونه این اینجوره بر یعنی منظور، شاید منظور ایشون اینه که یعنی اگه بتونه روی میز، حتما منظورشون این بوده. بله هم احسن احسنت که اگر روی میز حتی بتونه مر بگذاره لازم نیست مر بگذاره، همون به سر اشاره کنه کافیه. حالا این سؤال رو کردی شما، یک نقطه فقهی هم داره عرض خواهم کرد که چرا این اختلاف شده. نظر دوم، نظر امام راهب، آقای گروپایگانی، آقای صافی، آقای مکارم، آقای فاضل، این شب بزرگوار این است که به احتیاط واجب باید مر را بالا بیاره و سر بر مر نهد، و اگر سر آرتروز داره پایین نمیاد مر را بر سر نهد. مرحوم امام مر بر سر نهادن را احتیاط مستحب و اون چند بزرگوار احتیاط واجب میدانند. این نظر دوم. نظر سوم، استاد معظم آقای وحید و زعیم فرزانه، حضرت آقا میفرمایند واجب است مر را بر جلو خود بر روی صندلی میزی بنهد، کفهای دست را بر روی آن و مواضع هفتگان ششگانش را کف دستا، پیشانی، نوک شستها را بر زمین و یا صندلی نهد. آقای وحید میگه به احتیاط واجب، اگر حرجی نیست سر زانوها را هم اگر میشه به دیواری تکیه بده این کار را بکنه، حضرت آقا اینو لازم نمیدونه. از سبب پس به نظر سوم حضرت آقا و استاد معظم آقای وحید میفرماید باید جلو خودش میز بگذاره، مر بر روی آن، یا این جاهایی که تو مسجد جاهایی که تهویه هست و باید کنک میاد اونجا بشینه، روی همون سنگایی که روی ستون هست، پایه های ستون، اونجا جای مناسبی سجده کنه، نوک شست بزنین کف دستا روی اون سنگا، پیشانی روی از شبت که سنگه های از سجود داره. ولی این سه بزرگوارم اینا را در صورتی لازم میدارن که حرکی نباشه، حرکی نباشه. اما اگر حرکی بود ثابت، همونجا نتیجه بگیرم مقلد حضرت امام و آقا تو مسجد الحرام اگه بخواد همینطوری سر با سر اشاره کنه کافی نیست، نماز را یا باید دیگه بشینه که رعایت کنه، یا نماز واجب را در هتل بخونه. ریشه این اختلاف که آیا به سر کافی است یا باید سر بر مر نهد یا افزون بر آن مواضع سجده را رعایت کنه، اینه که در صحیحه آمده یومی، یومی یعنی اشاره کنه. اختلاف در اینه که این یومی جای خود این پیشونیه، این بدل از اونه یا بدل از کل سجده. اختلاف در این که این یومی اشاره بدل از کل سجده هست آقای خویی، آقای سیستانی، آقای تبریزی میگن یومی یعنی کل سجده. ولی اون آقایونی که مثل استاد معظم آقای وحید حضرت آقا میفرماید از بودون شد باید سر بر مرنهد و از بودون شد موازه را رعایت کنه، این بزرگواران میگن که یومی اگر کسی جایی متمکن از سجده کامل نشد این باید این موارد را همه را رعایت کنه و سجده هم برای صدق میکنه. لیکن یک مسئله اینجا و اون اینه که در مسجد الحرام خواست طواف نماز را یک معذوری بخواند، اونجا چه باید کنه؟ در اونجا اگر بشه از این صندلی های کوچولو یکی جلو خودش بگذاره و در حال سجده مقلد آقا و استاد آقای وحید، اگه بشه سجده صندلی کوچولو جلو بگذاره و سر روی پایه او بگذاره یا این قسمت تکیگاه حالا دستمال کاغذی داره یا تسبیح تربتی داره یا هرچه روش سجده کنه، متعین این کار رو بکنه. ولی اگه نشون با همون اشاره به سر برای سجده اکثرت کافیه و بیشتر از این هم لازم نخواهد بود. این محور عرشبت که ششم. محور هفتم محرم کردن خصوصی برخی از زائرین. تجربه نشون داده زائرین در بینشون پیرزن و پیرمرد هستن. پیرمرد ها بسیاریشون اینا همراه جمعیت هستن ولیکن نمیشنوند خیلی چی دارا. اینا را روحانی اجمن باید شناسایی کنه. همچین پیرمردی که سقل سامعه داره این را در شجره یا جوفه باید به سراغش بره و نیت را و تلبیه را دونه دونه به او تلقین کنه. احرام اول بهش بگه که اینجا کجاست، اینجا جایی که مسجد شجره پیغمبر خدا چند نوبت محرم شده، ائمه اطهار از اینجا محرم شدن برای حج، برای ارسلت عمره. ما میخواییم الان احرام ببندیم، هرچی من میگم شما بگو. احرام میبندم برای عمره مفرده و ترک میکنم آنچه بر محرم حرام است قربتا الالله. بعد لبیک، او بگه لبیک، برید زبون باید بشنمی شما لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تا به اینجاش که همه واجب میدونن ان الحمد و النعمت و الملک اکثر مستحب و احتیاط مستحب. بعد مثل آقای صافی، آقای نورپایگانی اینا اون را هم واجب میدانن که ادامش را هم بگید شما. این حتما مورد عنایت باشه که در کاروان اگر کسی بود که از شبه همراه جمعیت هست ولی نمیشنوه، تلبیه را درست حالیش نیست یا هیچ نمیشنوه، این رو باید به طور خصوصی محرم بفرمایید. محرم از شبه که بعدی عبارت از احرام و اعمال کودک را هم اگر ممیز نیست اصلا، حالیش نیست این چیزا را، اون را حضرت والدش که ولی ایشان محرم میکنه یا شما اجازه بگیرید از طرف والد محرم میکنه این طفل را برای عمره مفرده، اصلا قربت الله همین مقدار کافیه و بعد به نیابت از او خود این تربیه هم میگه. لاله ها را بله، یه سال پارسال بود پیارسال بود بله در شجره لاله لال را باید یه جوری حالش کنیم، از دست به آسمان، دست به آسمان یعنی آی خدا اشاره به گردن که از حضور شود که احرام می‌بندم. دیگه حضرت رب الجلیل زبان زیر همه را می‌فهمه و بیشتر از اون. البته الله بعد حسن نمیشتم را میدونن، اونا را باید نداشت و به دستش بودن، اگه بلد نبودن به همین اشاره باید بسند کرد. و اما محور نهم احرام و اعمال آرزای دریا. بله هشتم عبارت بود از آدم نکرم. این آدم را بگذارید از احرام بگذاریم، چون ما بعضی مسائل را در ترسی قبل برادر عجمن آجاهای مدایلی فرمودن، نمیخوام تکرار کنیم چیزی را، عرض میکنم کسانی که احرام میبندن ولی آلزایمر دارن، آلزایمری ها به سه دسته تقسیم میشن. دسته اول عبارت از اون آلزایمری که مشاعر او برقراره ولیکن حافظه او تهی، ولی آنچه را به او تلقین کنی به احسن و به زبان می آورد. این را واجب است به طور خصوصی هم که شده نیت را و تنبیه را برای او بگید و از حضور شود از او بشنوی که به زبان آورده و تشخیص بدید که از شعور اینها را اجرا کرده. دسته دوم آلزایمری هست که آنچه به او تلقین شود به زبان می آورد ولی چونان توتی و هیچ درکی از آن نداره. این آلزایمری به قول اون آقا گفتی امان الله، اگر در تمام اوقات چنین باشد این اصلا نیت از اون متمشی نخواهد شد. احرام هم اگر بس سوریست و از بودو شود، ولی در رعایت یک نکته لازمه و اون اینه که ممکنه در شبانه روز یه ساعتهای پیش بیاد که بعد از خواب کثیر و مناسب 8-9 ساعت این مشاعرش فی الجمله کار میکنه. اگر چنین بود این را برای اعمال باید اون وقت ببرید که در شعور کامل داره. یه دسته سومی هم هستن که اینا حتی به زبون هم نمیارن، هرچه به اینا گفته بشه به زبون هم نمیارن. و این دسته سوم که قطعا قابل محرم شدن نیست و اعمال هم صحیح نیست. بله یه حاجبایی یک سال عمره شبها عرصه و مسجد الحرام عرصه و که برای اعمال میمدن، ما هم پاتون بودیم و اینا، یه حاجبایی در ایام عمره بود اومد گفت من حاجی را الان آوردم معتمدی را برای عمره، شما گفتید از این بپرسید وقتی میخواد اعمال انجام بده برای تشخیص این که بشار برقراری یا نه، بپرسید اینجا کجاست چیه ببینید که حدی از شعور برقرار هست یا نه. گفت من این را الان میخوام ببرم برای سعی صفا و مروه، از این شمرسن اینجا کجاست، میگه اینجا عبدالآباد خود عبدالآباد تهران، از عبدالآباد خودمون. باز گفتمش بکن کجا؟ ولی اینجا عبدالآباد خودمون. ما عرض کردیم که مزاریم که این خیلی حکیمانه گفته، این عبدالله اینجا مرکز عبودیت، اینجا عبدالآباد ها اینجا میاد آباد میشن و گوه آجا باید هر با چیه من هر پدر مندر رو چی کرده و اینا. اگه این جوره که مسجد الحرام عبدالآباد می‌دازه این چاره این نیست. اگر در این احرام تلبیه را با شرایط گفته چه چیزی را باز برای اعمال نگه داشت یه وقتی مشاعر برقرار بشه. اگر برقرار شد اون فرصتی که برقرار شده بیارنش برای اعمال، اگر برقرار نشد حتما نیابت به نیابت انجام بدن و یک نکته ذریف آدم های آرزلملی را که پرتی حواس دارن از اول سفر یک فرصت مناسبی که سرحال و برقرار یک وکالت مطلق میگیریدش بگید آدم ریزاد ممکنه حادثه پیش میاد شما وکالت به ما میدید هر جا مشکلی پیش آمده اینها اعمال را به نیابت از شما خودم یا کسی را بگم انجام بده این را وکالت بگیرید دیگه حق اکثر توان روحانی اینه دیگه بیشتر از این جبرئیل رو از شبت که از اصبیات پایین میگه این ها شیخ ما دیگه چه کنه این دیگه نهایت احتیاطه یه وکالت از دین زبان از اون بگیرید که اگر در آینده در سفر مشکلی پیش آمد از سبب که اعمالی را که انجام ندادید برای اینکه از احرام خارج بشه برای اینکه این خیلی بده این محرم وارد بشه و بعد با اعمال انجام نگیره و به احرام برگرده خیلی مشکل یه نیابتی کلی از او بگیرید که اعمال را به نیابت از او انجام بده. بحث
نمیسته احرام سوریه چطور نیاز از احرام خارج؟
ببینید چند ثانیه قبل گفتم ها اگر در حال احرام با توجه و احرام صحیح انجام گرفت این محرم شده برای خروج احرام یا خود او باید اعمال درست انجام بده یا النهایه نیابت نه احرام سوری بود از آن محرم نشده برای طواف مستحبی برای طواف مستحبی و اعمالی هم که انجام میده و اینها لازم نیست شرایط داره سعی بعد آی ظالمه یک نوع جنونه ولی علا اخشام علا بله اون یه مسئله دیگری ما الان وظایف به شما را عرض میکنیم او اگر از ما بپرسه به او خواهیم گفت که این آقا آیا در طول سفر غالب و اوقات شدیده این کار لبیه اما اگر جوریه که ولو فی بعض الاحیا یا با تلقی یا در بعضی از مواقع از سبب که مشاغل برقراره اشکالی نداره این دیگه بیش از این نهایت این نبوده این از موضوع شود که یک حالتی پیدا کرده مثل حالت اغما خود بطلان وکالت نیابت بر اثر اغما محل حرفه گرچه بسیاری فرمودن باطل میشینه اشکال داره و احتیاط واجبه بلکه هم فرمودن باطل میشه این نهایت احتیاطه چند بار عرض کردم محور هشتم یا بله نیابت به عبار نیابت و بکانت هر دو یک چیزن از نیابت و بکانت از استنابت و فل عمل معنی می کنن استنابه در عمل هر دو یک چیزه بکانت و نیابت هر دو یک چیزه
عبار هشتم
طوری نیست چون تکلیف نداره تجاوز از میخواد برای کسی جایز نیست که مکلفه یکی از شرایط تکلیف عقله اگر مشاهده این برقرار نیست بیفایده از تکلیف هم نداره البته ممکنه در شجره حالش به هم بکنه مشاهده نداشته باشه بعد تو مکه رفتی برقراره اونجا اگر برقرار بود میشه برای عمره ای که سفر لغو نشه مسجد تنعیم ببرن ایشان را و اونجا وقتی میبرید برای عمره مکرر ایشان را ببرید که عمره ارجوت اگر با مشاهده برقراره محرم بشن برای عمره مفرده محور بعدی عبارت هست آداب بین را از مدینه یا جوفه تا به مکه بعد از اینکه محرم شدن یک سلسله آداب مستحب و واجب و حرام. محرمات احرام رعایت لازم، نگاه به آینه، انداختن حوله رو سر، بلکه چار پنج سهرهای مدینه تا مکه را هر سبت حوله را میدازن رو رأس مبارک و به عالم ناسوت میروند. خب این برای مردها حرامه، اما انداختن حوله روی پا اشکالی نداره، زیرا که در مورد سر تقطیت الوجه حرامه، اما در مورد پا ستر و زهر رز بالجوربه و خفه و نحوه ما، در پا پوشیدن حرامه و در سر پوشاندن و شتان ثم شتان بین پوشیدن و بین پوشاندن. کفش را میپوشند، جوراب را میپوشند، اما حوله را نمیپوشند به سر، با حوله سر را میپوشانند. لذا در سر هر سبب انداختن حوله رو سر حرام، ولی روی پا بگذاره بخوابه تو هتل جای دیگه اشکالی نداره. از این تذکر را هم هتلم اگر بنا شد زود رسیدی دو ساعتی ساعتی استراحت کنم، اونجا وقتی پیاده شدیم یه تذکراتی میفرماییم، یه سه چهار دقیقه مردها را بگیرید، طوری نیست الان بگیرید بخوابید ولی حوله ها را مستر نگذارید برای مردها. هر سبت خوب این محرمات احرام رعایت ضروره. یک آداب مستحبی هست، مستحب هست، یستحب و للمحرم اذا نزل تکرار و تنبیه، و ازا وقتی از ماشین پیاده شد بین را تنبیه بگه، وقتی سوار شد مستحب به تنبیه بگه، وقتی بیدار شد از خواب مستحب به چند بار تنبیه بگه، ولی این تنبیه ادامه داره تا جایی که وارد حرم بشه یا خونه های مکه را ببینه. برای عمره مفرده میفرمایند وقتی که وارد حرم بشه، منطقه الحرم در جوانب اربعه مکه مختلفه، بعضی 16 کیلومتر مسجد تقیم تا الان داخل مکه افتاده، در بعضی از طرف ها مثل اون مسیری که از طرف هر حضور شود جوفه وارد مکه میشن چند کیلومتر بیرون مکه نرسیده به مکه، برج زده روش بدایت الحرم، از اونجا به بعدی تنبیه گفتن شرعاً جایز نیست و رعایت میشه. احکام استدلال و بارون اینا هم حتما برای شما فرمودن، نیاز به عاده نیست. بله حالا من نمیخواستم این مسئله رو تکرار کنم، قبلا ظاهرا براتون گفتن، ولی ما توی همین دستنامه فقه و مناسک هم آوردیم در مورد شب چند حرکت ماشین مستقیم در شب چند نظر. نظر اول مرحوم آقای خونی به عصبت که سبیل فتوا مطلقا ماشین مستقیم شوار شدن جایز نیست، اگر کسی مستر شد حتما باید شاکی بسمل کنه و گوستان کفایه داره. نظر دوم آقای وحید، آقای اصدقت که تبریزی می فرمان به احتیاط واجب کفایه داره و نباید انجام میگیره. نظر سوم آقای شبیری میفرمان اگر بارانی بود به سبیل فتوا جایز نیست، ولی کفارش را احتیاط واجب کردن که قابل رجوع باشه به دیگران. و نظر چهارم مقام معظم رهبری آقای سیستانی، آقای مکارم، آقای سیستانی حضرت آقا میفرمان اگر هوا سرد و بارانی بود، به احتیاط واجب نباید زیر سقف ماشین رفت و اگر ناچار بود شات را باید بسمل کند و آقای مکارم هم به سبیل فتوا. این مجموعه انظار در مسئله است. ولی میتونید شما وقتی را میفتید اگر هوا بارانی نبود که چیزی نیست بر مقلدین مقام حضور اولی از سبتی آقای مکارم، آقای سیستانی، مرحوم امام و آقای گلپایگانی، آقای صافیان که مطلقا ولو بارانی هم باشن از حضور شبت که اشتان نمیدونن، میتونید اگر یه وقت بارو شروع شد به راننده بگید که کنار نگر داره، از شبت ولو به این که سبیل مبارک ایشان را با آجیل و اشباه آجیل چرم کنید و اگر وایسه بارونم که الان تا بهشون میاد 5 دقیقه بیشتر نیست، به سرعت 5 دقیقه 7 دقیقه حالا بگیریم 10 دقیقه میاد و بعد ما میشه. اگر پذیرفت که نگر داره چیزی نیست، اما اگر نپذیرفت و حرکت کرد این را آیونی که به احتیاط واجب کفاره را لازم میدونن به عهده است. فقط آقای سیستانی میفرماد که اگر به راننده گفتید نگر داره و هرچی اصرار کردید و او رفت از اختیار خارج شده، ایشون میفرماد کفاره نداره.
ها
استدلال در منزل، خب الان میرسی یعنی در مکه، خب الان میرسی میرسی عرض شد نه سر ما را تو روایت اومده برد و مطر حضرت آقا این همون این را بوده به تنهایی کافی نیست، اگر اومده اون تو روایت برد الان مطر برد تنها کافی بود. هم غیر آقای خویی آقای دیگه سرمایه تنها را هیچ که به تنهایی برای از سبت کفاره موضوع ندانسته. آقای خویی حتی استدلال و تحفظ جانبی را اگر سقف ماشین هم برداشته بشه ولی دیواره های ماشین حاجی را از باد حفظ میکنه، او را هم حتی واجب میدونه. این را تو مناسب نفرمودن در صراط النجات، اونجا این مسئله را مطرح کردم. وارد مکه شدیم از هتل تا به حرم لابد مسئله را براتون گفتم. بین مراجع امام 3 نظر هست. نظر اول آیت الله زنجانی بعد از طلوع آفتاب ماشین مسلم سوار شدن از هتل تا مسجد الحرام جایز نیست و اگر انجام شد ضرورت داشت شاد باید بسمل کنه. نظر دوم نظر آقای سیستانی، آقای تبریزی، آقای خویی، آقای بهجت، آقای سبحانی و ششم حضرت آقا مقام معظم رهبری این 6 بزرگوار میفرمایند به احتیاط واجب عرض شود که جایز نیست و اگر ضرورت پیدا کرد کفاره داره. به نظر این 6 بزرگوار. غیر این 6 بزرگوار نظر سوم عرض شود که این که اشکال نداره. صاحبان نظر سوم امام راهب، استاد معظم آقای وحید، آقای گلپایگانی، آقای صافی، آقای مکارم، آقای فاضل، این بزرگواران میفرمایند اشکالی نداره. گرچه احتیاط را از نظر فنی ارجاع دادن طوری نیست ولی 2 نکته قابل توجه. یک این که سعی شود قبل از طلوع آفتاب با مدیر هماهنگ کنید که برسید مردها را، زنها حالا تو آفتاب زیان دوری نیست برای اونا، مردها را با اولین اتوبوس برسونید بغل حرم جایی که ایستگاه اتوبوس ها هست و اگر خدای نخواسته نشد اون شات را به احتیاط واجب باید از سمت بپردازن و احتیاطی را که مشتمل بر کفاره هست اما توصیه میکنیم به کسی ارجاع ندید، گرچه از نظر صناعت و فنی طوری نیست، چون حضرت رب جلیل در قضیه حج و عمره بناش بر این است که به بهانه های مختلف از دست پاک حجاج و معتمدین لقمه چربی به دهان فقرا برسه. این کمالی نیست برای شیخنا که برای این که دائر منقبض نشه یا پولش کمتر خرج بشه بگه ها همه رو جور کنیم در این مسئله به آقایونی که میگن کفاره نداره. این خیلی از قدروسه و لطفی نداره. با منتها کفاره که میخوایی بگی با مقدمات بگی که هیچ میدانی زمان محترم از بندان وزیفان الرحمن وزیفان البقیر الغرغر که حضرت رب جلیل در نظام قانون گذاری از دست شما میخواد به فقرا لقمه برسانه، لقمه چربی برسونه و هر سبت که این کفاره که واجب میشه لازم نیست وقتی برگشتیم پولی بدید نشد یه ما دیگه پر ما دیگه ده ما دیگه یه سال دیگه ده سال دیگه اگه نشد در گوشه وصیت نامه بنگارید. هر زندان عزیز در سالی که ما به عمر رفتیم یا به حج دو کفاره بر ما واجب شد، از اول کمتر موش کنید و از موضوع شبت که این دو کفاره را ببرد. این کار آسان مشکلی نیست. اگر به ارجاع ندید، اگر ارجاع بدید کار حرام نیست ها، ولی برای شما فقری نیست، کرمی نیست، لا فقر و لا کرام در این که اون قربانی که از شبت احتیاط واجب شده را ارجاع بدی به یک کسی برای این یه مقدار ملوس میشه، دین ملعبه میشه. ای بسا محور دهم گوشت را یادتون باشه کفاره را همه را حتی کله و پاچه و پوست را قلپی باید به فقیر داد. دل حتی قصاب هم اگر خواست پوست را برداره پوست حقش را جدا بدید و پوست را به فقیر یا از فقیر اجازه بگیرید بفروشید پولش را به همون فقیر بدید. این مثل عقیقه و اینها نیست، قربانی مستحب نیست، کفاره است، همش باید به فقیر برسه.
یه نفر میشه
بدید یا به همه اگر حالا یه نفر اگر عیال باری ده 20 نفر توی خانواده همه با هم بله، اما دور از اینه عرض شود انصاف که همه گوشفند را نفوزد که گوشت را همه را بیکی عرض شود که یه جوری توضیح بشه به همه اینها برسه. عرض شود محور دهم عبارت است از رفتن به مسجد الحرام با لباس احرام. در قانونی که این چند سال اخیر داشتن عرض شود برای سعودی ها اینا را نوبتی کردن در اکثر فصول از کبر حج و عمره یه مواقعی ملغا میکردن این را ناگزیر اگر کسی اعمال تموم شده برد و برداره این را شاید پشت باب کعبه و اونجا بگذارن اما داخل بطاق و اینها نمیگذارن. یک مقدمی کوتاه از کنم به اون اینه که بیت الله و مسجد الحرام کسی بر او ولایت نداره. اگر ولایتی باشه از امام زمان و نائب او، اما حکومت سعودی ولایت بر او نداره. وقتی ولایت نداشت اعمال برنامه هایی که اینا می‌ریزن در مورد مسجد الحرام از نظر شرعی فاقده، وجاهد شرعی. در نتیجه وقتی فاقد بود پس عمل نکردن به این برنامه را هیچ وزری و باری مسئولیتی نخواهد داشت. در نتیجه کسی بخواد بره حالا تحت هر عنوانی نظر کرده بخواد نظر کنه محرمن بره یا قسمی یا بدون اینها بخواد بره شرعن اشکال نداره، ولی زوار را از سبب تأکید کنید خیلی تو چشم نباشه و اونجا که رفتن اندسه زیرین را بیدر آورن. پارسال پیارسال کسی از سبب با بعضی از اندسه رفته بود، اون را شناخته بودند و از سبب که اون چه روانه بود پیش آمد. پس از سبب ما روایاتی داریم حتی خانه های اطراف کعبه مسجد الحرام در ایام حج دستور شرع بوده باز بگذارن، کسی اگه کاری نیازی داشت اینا به اون منظر اصلا تکلیف بوده که باز بگذارن در زمان ائمه ها. این هم در مورد مسئله از شبک که پوشیدن لباس احرام و رفتن در مسجد الحرام برای انجام طواف و نماز شب و اینها. آیت
قوانین
بله
آیت قوانین رو واجب
می‌دونه. پس من چی گفتم؟ الان میگم اینها قانونشون گفتیم اون قانونی معتبره که این باشه یک ریشه فقهی داشته باشه. اینا ولایت بر مسجد الحرام ندارن، ولایت شرعی تا برنامه هایی که میریزن مشروع بشه، ولی لازم که اصلا ریشه مشروعیت قانون مبتنی بر اینه که اصل اون ولایت باشه و همچین ولایتی بر اینها نیست. چه فرمودن شما؟
نه
آنمان بله نظر نفرمودن، برای اینه که عرض کردن فقهیه. از آقایون مراجع ما استفتا در این باره نکردیم، ولی حتما مبناشون همینه. نمیشه این رو سیاست بردار نیست، نمیشه. ببینید این نمیشه که سیاست بعضی چیزا هست که وحدت رویه و سیاست بردار نیست. اگه به هر روز از یه هتل ایرانی هر شب هر روز ده کاروان با هم و این سعودی ها میگن چه خبره اینا چند تا بوره انجام میدن و این مثال رو میره ممکنه مشکل ایجاد کنن. روی این حساب اینجا بیرویه باید رفت و همگام و همپای با هم یه دوری که تو چشم خلاصه نباید باشه. مسئله دیگر عبارت هست از احکام نساء.
احکام نساء رو
بگیم
واجب‌تر
آجا. بله
احکام نساء رو شروع
کنم.
حالا همین
رو
بگیم
دیگه، سوال پیشنهاد
نده بگیم،
اگر سوال کردن
بگیم. نه نه بگیم، اونم بگیم طوری نیست، اشکالی نداره که برای حرم اگر خواستی بگیم با لباس نمیذارن اشکالی نداره، مجددن شما لباس احرام را همه لباس ها را در آورید و و از شبن با لباس احرام برید. اگر هم خواستید این را شوگر دیگه سمی که اگر یه وقت شما را گرفتن بگید بگردن من واجب بوده، من اینم لازم نیست. سال های قبل که عمل می شده و اینها ممانعیتی هم به اون صورت نمی شده مگر این که یک کسی لباس زیری داشته باشه یه جای ببینند شه اینها، اون مسئله دیگه. و اما احکام و نساء، احکام نساء یک سلسله احکامی دارن که این هر روحانی باید بدانه. حالا اسم حیض منفر هست، این موجب نمیشه که از احکام حیض ما از شبت که ببریزیم برمیم. احکام را باید یاد گرفت، هر کسی پرسید روحانی باید آماده باشه، به خصوص در سفرهای زیارتی. چند مسئله در مورد احکام نساء مورد وفاقه. این مسائل مورد وفاق را اول عرض می‌کنیم تا به مسائل مورد اختلاف و مسائل برخی چالشی. اما مسئله اول مورد وفاق به اتفاق مراجع نظام خونه است کمتر از سه روز نیست. منتها این سه روز را همه میگن باید پیاپی باشه. آیت الله زنجانی میفرمان اگر در مجموعه ده روز هم بود مزیست. نظر مبارک ایشانی ما بقیه همه میفرماید باید پیاپی باشه. نظر مسئله دوم به اتفاق همه مراجع نظام از ده روز خون اگر تجاوز کرد به نظر همه استحاله است. بنابراین اگر باروی به محضر باهر عبور فیضاشای شما شرفیاب شد و گفت که من الان 11 روز آزاد هستم با روزایی که در بینش قطع بوده و اینها، این را دستور به نظر همه بگید شما مستحاضید. اگر مستحیز نکردید باید انجام بدید و مستحاضه نماز برش واجب، اعمال صحیحه، به شرایط باید عمل کنید که بعد رسیدیم خواهیم کن. مسئله سوم این که به اتفاق همه مراجع نظام حیض گاهی جلو میفته، یک روز تا دو روز تا سه روز در متن صحیح هست، قد یتقدم و قد یتأخر. بنابراین اگر بانوی از شما پرسید من حیضم جلو افتاده پریودم، اعده پرسید چند روز جلو، گفت که یه روز دو روز تا سه روز اینها جلو بیفته، یا از اون برش همیشه 6 روز میدیده یا 9 روز دیده، همه اینها حکم حیض را داره. مسئله چهارم مورد وفاق اینه که اگر بانوی پیاپی دم دید و دید تا از 10 روز تجاوز کرد، همه میفرمایند اگر عادت عددیه داشته، ماهای قبل 6 روز 7 روز بوده، الان که از 10 روز گذشته اون 6 روز یا 7 روز را حفظ، ما بقیه را از 10 روز که گذشت از سبب هم بعد از 10 روز و هم بعد از عادت 6 روز 7 روزش اینا حفظ استحاضه است. در نتیجه بین 6 تا به 10 باید نماز را قضا کنه به اتفاق همه مراجع نظام، در صورتی که از 10 روز تجاوز کنه. زنی که تجاوز دمها عن العشرت تأخذ به عادتها، به شرطی که متصل باشه، یعنی اون 7 روز 6 روز قبلها را الان در این مجموعه حیض قرار میده، بعد از اون را استحاضه، و اگر هم نماز نخونده بین 6 تا به 10 را اگر نخونده باید قضا کنه. مسئله دیگری که پنجمی که مورد اتفاقه اینه که اگر بانوی صاحب عادت عددیه بود 5 و 6 روز 7 روز، اتفاقا تو این ماه غرص خورده بود، به هم خورد و رفت، تجاوز از عادت 7 8 9 10 و از 10 روز نگذشت، از 10 روز نگذشت، از عادتش گذشت، عادت 6 روز 7 روز، ولی از 10 روز نگذشت، به اتفاق مراجع نظام همه دیده. این 5 مسئله مورد وفاق. فرق اینه که اون قبلی از 10 گذشته بود، از در گذشته بود، زنی که از در گذشت و ماهای قبل عادت 6 روز 7 روز داشت، باید از مجموعه این در 13 روزی که دیده 6 روز را حیض قرار بده. اما اگر زنی که 6 روز 7 روز میدید، این بار 8 روز 9 روز 10 روز دید و از در تجاوز نکرد، این کلش به اتفاق همه از سبب پریود محسوب میشه. این 5 مسئله مورد وفاق همه. مسائل مورد اختلاف، یک، آیا مستحاضه متوسطه داریم یا نه؟ در بین مراجع ایدام دو نظر آقای زنجانی، آقای مکارم قائلن مستحاضه یا قلیله است یا کثیره. چیزی به نام متوسطه نداریم. این مبنای این دو بزرگوار، غیر این دو بزرگوار همه می‌فرمایند استحاضه سه قسمه. این یک مسئله مورد خلاف. مسئله دوم مورد خلاف مربوط میشه به نگاه متخلل. نگاه متخلل، خودش کلمه نگاه یعنی پاکی، متخلل یعنی در خلل و اصلا وارد شده. به این معنا که بارونی سه روز چهار روز خون دیده، یک روز دو روز سه روز چهار روز قبل مجددا شروع شده. این روزهایی که در بینش قطع بوده را نگاه گویند و پاکی که در اصلا واقع شده. در مورد حکم این پاکی که در اصلا واقع شده بین مراجع ازام چهار نظره. این هم مسائل بسیار مهمه و اگر لعایت نشه گاهی با روی با عمل باطل از مکه خارج میشه. میگم رو کجا این مشکل به وجود میاد. نظر اول امام راهب، دو مقام معظم رهبری، سه آقای فاضل، چهار آقای بهجت، پنج آقای سبحانی، شش آقای نوری، این چند بزرگوار فتوا دارن به این که مطلقا روزهای بین ده روز پس از سه روز که خون قطع بوده و بعد شروع شده حکم هجرا دارد به سبیل فتوا. در نتیجه اگر بانوی محضر مبارک بار نور فیضاشای منصب التشار شرفیاب شد و حجابا احمقیه ما پاک شدن، حجابا فرمودن غرس کنید و برید برای اعمال، این آج خانوم پنجمش بود، پاک شده بود، رب غسل کرد، روز پنجم بعد از ظهر شبش فرداش نماز خون، ششم خون، هفتم خون، هشتم خون، نهم خون، دهم خون، روز دهم در دمی دمیدی. این روز و کل روزهای قبلی همه حیثه و توافا باطله. حاج خانوم وینی میپرسه از حاج آقا، یا حاج آقا نمیدونه، میگه ما که امان انجام دادی پاک بودی؟ میگه بله پاک بودم. میگه طوری نیست، از این به بعد ببین که شما در روز فاصله چون نشده این هم حیل نیست یا چه. این موارد متعددی از موضوع شبت که دفتر آقا سال 94 چه وقته؟ گاهی از اون وقت عمر مشرف شدن الان فقط مسئله اشتباه بوده. ما هر شبت هر چه برمیدیم که اینا یکی درست کنیم میبینیم خیلی راهی نداره و در نتیجه ارجاع میدیم اینجا خدمت نماینده حضرت آقا حاجبه در باب گاهی خدمت حاجبه عسکری. خب اینها مرتبطن با مکه مدینه، شیعیان اونجا به یک مصیبتی تماس میگیرن که طواف نیابتی برای ایشان انجام بدن از احرام در بیان یا کل اعمال. حالا غوز و فوق غوز اونجا بله ولو نداشته باشه. حال سوال خوبی کردید و اشتباه خوبی. مرحوم امام و این چند بزرگوار اینا امکانی هست. ما یه قاعده داریم در باب حیض تحت عنوان قاعده امکان، کل ما هم کنه کن در حیضت، حتی اگر صفات هم نداره قبل از ده روز مطلقا بعد از اینکه سه روز دید این چند بزرگوار میفرمان مطلقا حیضه. روزایی هم که در بین ندیده حیضه در نتیجه طواف باطل، نماز باطل، نماز طواف باطل و از بروز مذکور شود که همچنان این به ذمه‌اش باقیه. بعضی از آقایون که می‌فرمان همچنان در احرام باقیست که او دیگه حضور فوق اوست. هر سند این نظر اول. نظر دوم آیات اعلام خودتان ها باید نایو بگیره. اگر اینجا حالا دیگه در راهی هست ما توی نفسناتم بخیم در آیات هست کنم برای این که هر حالتی بحثش بیاد اعمال درست بشه یک راهی در پایان خواهیم گفت که این مشکل را حل میکنه. نظر دوم مرحوم آقای خوبی استاد معظم آقای وحی استاد معظم زنده یاد آقای تبریزی این سه بزرگوار میفرماید اگر خون دوم که روز نهم دیده صفت حیض داشت یا در ایام عادت بود یا هر دو با هم یا یکی از اینها خون دوم یا صفت حیض داشت از نظر حفظت و یا این که ایام عادت ماهای قبلش بود همون روز و هم روزای رسد حیض به حساب میاد. و اما اگر صفت حیض نداشت و همزمان با ایام عادت هم نبود اون روزهایی که در بین ارقعت بوده از شبت نگاه و پاکی واقعیه و اعمال درسته اگر انجام داده. نظر سوم آقای مکاره و آقای زنجانی مطلقا قائلن ایامی که در بین درون خون قطع بوده طهارت واقعیست. و نظر چهارم آقای گلپایگانی مرحوم آقای صافی آقای سیستانی به سبیل مطلق می‌فرماید به احتیاط واجب باید عمل کند، یعنی در این ایام از محرمات حائض برهد، دخول مسجد نشه، دست به خط قرآن نگذره، کامی بر نگیرد و به وظایف مستحاضم عمل کنه، نماز و غسل و برای هم نماز یک وضو. این مجموعه اول بود. اونایی که قائلن به نظر چهارم چون مبنی بر احتیاطه، اگه بانوی مقلد آقای گلپایگانی آقای صافی آقای سیستانی بود و در روزهایی که در بین در روزون قرد بوده رفت اعمال راه داره، یک راه این است که ایشان را ارجاع بدید به آقای زنجانی که می فرمایند طهارت واقعی اشکال نداره. اما اون راه حلی که هر احتمال پیش بیاد مشکل آفرین نشه اینه که اگر بانوی مجلس مبارک فیضاسای من قبل دسال شرفیاب شد گفت من الان پاک شدم، امروز روز شیشم هفتم مه، دو روز دیگه هم بس برید، الان پاک شدم ولی یه وقت ممکنه، حالا خود او ممکنه بگه ممکنه بعد ببیند یا شما احتمال بدید که این بعد ببینه، راست اینه که پاک شد خود ایشون برای اعمال بره و شوی خود را یا کسی دیگر هم نایب بگیره، طواف را انجام بدن، خود او بر مباشره نائبش هم بمیابد، هر دو هم نماز بخوانند، سعی را فقط خودش انجام بده چون هیچ شرطش نیست، طهارت از حدث و کفث و اینها هیچ شرطش نیست، و بعد طواف نساء را هم خود او انجام بده و هم نائبش انجام بدن، بعد نماز را هم هر دو بخوانند. این بعد یا اون نمیبینه یا میبینه. اگر قبل از ده روز تا روز ده اون خون ندید هم فضا توافی و نماز توافی اون چه خود انجام داده بود جبریل سب میکنه هم فضا صحیح و یک کاری کرده حالا به ظاهر لازم نبوده انشاءالله در دیوان حضرت رب جلیل سلام به اون نایب میده. اما اگر احتمال دوم بود که بعداً تو فرودگاه قاری از خود من پرسیدن ها که معلوم فرودگاه جده هستیم و الان روز ده و نهومه مجددن میگن تو فرودگاه اگر خون ببینه بین راه ببینه ایران بیار روز نهوم ده و بشه خون ببینه به اون چه وظیفه بود عمل کرده. این را بانویی که ممکنه بعد از خون دیدنش مجددن قبل از درد شروع بشه اگر پاک شده بر عمل بردید حتما بگید این کار را انجام بده برای پیشگیری از این دغدغه‌ای که در مثلا وجود داره. البته اگر کسانی مقلد آقای سیست دارید آقای گل پایگانی آقای صافی بودن این ها را میشه ارجاع داد به قول سوم آقای زنجانی که ایشون می‌فرمایند صحیح هست و جای دغدغه نیست. جواب این که اگر بعد خوندی تک میکنیم اگر بعدن روز نهوم نهوم در دمی دمیدیم تک میکنیم اون وقت که این به ظاهر پاک بود انگاری پاکی بود ولی در واقع ناپاک بود و وظیفش همین بود که کرده. این هم سؤال بعدی منو به همینه. مسئله دیگر که در این باره بگیم عبارت است از این را زیاد زنها میپرسن که میگه من لکبینی دارم لکبینی حکمش چیه؟ جواب این که لکبینی به دو نوع است. قسم اول این است که خون بیرون آمدنش لکی اما در داخل هر وقت وارسی می کند هست. این نوع لکبینی حکم حیض را داره اگه همزمان با ایام عادت یا به هر جهتی می دونه ادامه داره. نوع دوم لکبینی این است که یک ساعت دو ساعت پنج ساعت ده ساعت خون میاد و بعد می خشکه از داخل می خشکه هر چی وارسی می کنه نیست ولو نیم ساعت نیست یه ساعت نیست باز دوباره پنج ساعت شیست ساعت ده ساعت یه روز میبینه باز دوباره میخشکه. این به نظر همه حکم استعاده را پس تا وقتی که من لکبینی دارم حاجقا باز بپرسه حاجقا گلبروتون و بازم گلبروتون روم به دیوار که لکبینی دو جوره لکبینی شما خود قد کنیم که از خودون نومشه یه نوع لکبینی اینه که خون بیرون اومدنش رکیه ولی در داخل هست. به این طریق که من میگم هیچ جا هیچ فقیه نگفتم ولی بهترین واجه برای تفهیم به مخاطب همینه که از شود که اگر از داخل هر وقت وارسی میکنی هست ولی بیرون نمیاد گاهگاهی میاد داشتیم که میرید و ادامه داره از داخل. این به نظر همه اینه. نوع دوم اینه که خون از شرط که یه ساعت دو ساعت ده ساعت میاد به صورت لکه‌ای و بعد میخشکه به طوری که سر و پشت سر هم نیست. این به نظر همه حکم استحاضه را داره. البته این لکه بینی که تفسیر دادیم به نمیخشکه و نمیخشکه اوله در اول سه روزه اما بعد از سه روز که گذر روزی یک لک هم ببینه تا به روز هفتم هشتم نهم دهم اینا همه حکم حیض را دارن و تفصیلی که محضر مبارک شما تقدیم شد. مسئله پایانی اختبار برای عقل که میخواد استمرار داره نه به طور متعارف بله به طور متعارف هر از ساعتی یک مسئله داریم برای شک برای نماز اینها اونجا لازم نیست اما اینجا چون میخواد نوع این را از شرط تعیین کنه به همون متعارف بل از مواقعی که دستگیر میره همون وقت تشخیص بده اختبار کنه همون هم کافیه. مسئله قسمت دوم که خون میاد یه ساعت دو ساعت ده ساعت حتی و بعد میخشکه و لو نیم ساعت بخشکه باز شروع بشه، این استعادت چون خونه حیض باید سه روز پشت سر هم باشه، یه لحظاتی اگر یه دقیقه دو دقیقه چهار پنج دقیقه قبل بشه طوری نیست از داخل بخشکه، اما اگر برای نیم ساعت یه ساعت یه روز اینجوری باشه در اون سه روز اول اینا مخربه از سبب که حیض بودنه. مسئله پایانی راش اینه، شیخانا راش میگن این مسئله چه برده درد بانوان میکنه، راش اینه که به مدیر کارمون بگید ما دو جلسه سه جلسه خصوصی برای بانوان باید داشته باشیم، در اون جلسه هر شبت بانوان و اون وقت اونجا با مقدماتی از اون رو شبت که میگید که حج شما به لحاظ دقایق و ذرائفی که داره مراقبت بیشتر میطلبه و شما در پیشگاه حضرت رب جدید جایگاه ویژه و ثواب جدید و کدا دارید و بعد مسئله رو مطرح میکنید. شما چی فرمودید شیخ؟ بله در ایام عادت ولو اگر بود، اگر از داخل میخشکه ولو در ایام عادت بود این حکم حیض را نداره. مسئله پایانی بله چه بوده؟ اول طور در روز بگر حیض اون مربوط به بعد از در روزه ها، اون که گفتن اگر به طور در روزه این مربوط به زنیه که پاک شده گذشته، اما اگر در بین در روز این پیش بیاد اون قانون اونجا اجرا نمیشه. مسئله پایانی این که در برخی از موارد پیش میاد که نماز زائر شما مشکل داشته، فقط نماز یا به این خاطر که نابجا خونده باید پشت مقام بخانه، این رفته تو هجر اسماعیل یا رفته در میمنه و میسره مقام با این که میتونسته پشت مقام بخانه یا جای دیگه خونده یا اصلا هم به صورتش مشکل داشته الان تصحیح شده متوجه شده اینها به گونه های گونه بود. نماز ظاهر اگر مشکل داشت به اتفاق همه مراجع اعظام همون نماز جبران بشه کافیست، همون نماز جبران بشه کافیست و نیازی به این که طواف را اعاده کنه یا اعمال بعدی را اعاده کنه نیاز به این نیست. مورد دوم که باز به نظر همه همون را بیارن کافیه، به نظر همه عبادت اونجایی که نماز تمام را فراموش کرده، رفتید سعی انجام داده عمل تمام شده، یه مرتبه ظاهر گفت که من حالا متوجه شدم نماز تمام را انجام ندادم، به اتفاق همه همون نماز را بیاره کافیه. اما اگر تمام مشکل داشت یا سعی اینها اونجا یه تفصیلیه که از بس خارج از پیشگاه
مبالات لازم نیست،
مبالات همون داستانی داره در این مختصر نمی گنجد، این مبالات در اینجا لازم نیست، در این نماز ولو یه هفته هم بگذره منصوص لازم نیست. به پیشگاه حضرت صدیقه کبرا همه شهدای حادثه اخیر کرمان و حضرت فاطمه مرحومه بنات الامام الجواد که در حرم حضرت معصومه مسجدشون هست صلوات می‌خوانند.